برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داره.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند جان و خرد. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سخن و سخنوران. دکتر عبدالحسین زرینکوب در برنامه گذشته از رابطه معنوی شمس و مولانا سخن گفت. بخش دوم از سخنان ایشان را که در دانشگاه هاروارد ایراد شده است با هم می‌شنویم.
مولانا پدرش خطیبه و واعظه، جدش خطیب و واعظه، باز هم بالاتر تا هرچی یادش میاد. خانواده محترم، خانواده معروف در ماورای نهر، این آدم رو چنون بکند که در مجلس او مردم عادی آمد و رفت کنند و او با اونها صحبت بکنه و در خور فهم اونها حرف بزنه. خودش نقل میکند که اگر من در شهر خودم بودم هرگز، یعنی اگر در شهر خودش بود شمس تبریز رو نمیدید، گفت اگر من در شهر خودم بودم هرگز به شعر و شاعری و به اینجور امور اشتغال حاصل نمی کردم. در شهر خودم اگر بودم کارم علم و فقه و دین و این چیزها بود. حالا من برای خاطر عشق شما دوستان و عزیزان است که به شعر و شاعری می پردازم. برخورد شمس و مولانا به علت تأثیر عجیبی که شمس داشته است شکل افسانه گرفته. اصلا تصور این که یه ملای مقتدر متنفذ و یک فقیه جامدی غیر قابل نفوذی تبدیل بشود به هیچ، باید چقدر این تأثیر غریب باشه. میگویم که در راهی، یعنی شمس تبریز آمده بود، به قونیه وارد شده بود و در لباس، البته شمس تبریز هم عارف و کامل بود، منتها از اونایی بود که نمیخواست حقیقت حالش بر همه مردم معلوم باشه. وارد این شهر شده بود، رفت در یک کاروانسرایی که تجار اونجا متاع میرفتن و متاعشون اونجا میبردن، یک حجره‌ای هم مطابق معمول گرفت، در اون رو از خونه که بیرون می آمد قفل کرد، لباس عادی که معمول بازرگانان پایین بود پوشیده بود و در حجره رو چنان قفل سنگینی زده بود که همه خیال می کردن این چه بازرگانیست و چه کسیست. در هنگامی که وارد شهر شده بود و از معابر و گذرگاه های شهر عبور می کرد، با موکب مولانا مواجه شد که مردی فقیه و استاد و واعظ و مدرس با نهایت تمتراغ و با نهایت تبختر داره حرکت میکنه، شاگردانش پیاده در رکابش دور شوید و کور شوید میگویند و رفت جلو. انان مولانا بر استر سوار، انان استرش رو گرفت، گفت سر را فعالم معنا یا عالم معانی، چی میگوی؟ محمد بزرگتر بود یا بایزید؟ بایزید بسطامی. طرز سؤال در ملای عام در جلوی مردم، مقایسه کردن بین رسول خدا با یک درویشی که در نظر بسیاری از مردم امثال اونها ملحد شناخته می شدن، با اون شیوه بیان شمس که خیلی خودش می گوید سخنم بر وجه کبریا می آید، مولانا رو متأثر کرد، اصلا مدهش به دهشت افتاد، دچار دهشت شد مولانا. گفت که محمد خاتم پیغمبران است، او را با بایزید چه نسبت؟ گفت پس چرا محمد ما عرفناک گفت، ما عرفناک حق معرفتک، ما تو رو خدایا ما تو رو اونچنون که شایسته شناخت توست نشناخت. و بایزید گفت سبحانی ما اعظم شان، تسبیح بگویید مرا، چقدر مقام من و شأن من والاست. پس چرا بایزید چنین گفت و محمد چنان گفت؟ مولانا روایات هست که سکوت کرد، ناراحت شد، جواب داد یا نداد، چون اختلاف هست در روایات و البته جوابش رو دیگران نقل کردن که این مسئله ساده بود و حتی استاد ما بدیع الزمان فروزانفر که خداوند او رو در پناه رحمتش داشته باشد میگوید که ایشان میگویند که خب این سوال ساده بود، برای مولانا مشکل نبود و عجیب است و بعید است که چنین سوال ساده کرده باشه، چون که جوابش این بود و گفتن که بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه که سرکشی بدمستی و عربده کرد، محمد دریانوش بود، هر قدر که به معرفت دست میافت بیشتر از اون رو میخواست. جوابش ساده بود. استاد فروزانفر تعجب میکنن که چنین سوالی مطرح شده باشه و تردید میکنن. اما راست این است که در مقالات شمس خود شمس میگوید که اولین سخنی که من با او گفتم همین بود که بایزید برتر بود یا محمد، یعنی تردیدی در این نیست. درسته که مولانا جوابش داد، اما وضع عرض کردن سوال چنون بود که در اون مجمعی که همه اهل علم، طلاب، کسانی که دیگران رو به یک به کمترین سخنی ممکن بود تکفیر و تفسیق بکنن، در چنون وضعی مولانا تعجب کرد. البته مولانا چنون نبود که بیخبر باشه از عوالم عرفانی و از معانی عرفانی. قبل از اینکه شمس تبریز رو ببینه در مکتب سید برهان محقق تربیت شده بود و برهان محقق او رو با صناعی آشنا کرده بود، در جوان در کودکی با عطار آشنا شده بود، سخنان پدرش بهای ولد که به تحت عنوان معارف بهای ولد موجوده سراسر عرفان و دقایق عرفان است. مولانا نمیباید از چنین چیزی بی خبر باشه، ولی طرز مطرح شدن سوال در مولانا اثر کرد. البته که گفتن مولانا جوابی گفت و از مریدان جدا افتاد و همراهش، یعنی شمس رو به خانهش برد و بعد سر در قدم شمس نهاد و مرید او شد. محقق است که با یک سخن چنین تأثیری شمس در اون نکرده، به خصوص با چنین سؤالی. ولی مولانا مردی رو دید در قیافه شمس که این میتونه به اصطلاح اون گمشده او باشه. مردی مثل مولانا که تا گلو غرق شده بود در تعلقات این عالم، میخواست سلطان و به اصطلاح علما باشه، همه علما عصر بهش رجوع بکنند، همه در پیشش خضوع بکنند، یک لحظه مثل این که تلنگر خورد، برخورد به یه آدمی از یه جنس دیگری، او رو همراه خودش برد، غریبه بود دیگه، بردش به منزل و نشستند و صحبت کردند. و از چه مقوله صحبت کردن نمیدانیم، ولی باز افسانه ها میگویند که شمس تبریز وقتی که وارد شد در سرای مولانا و با مولانا نشست، دید که مولانا در کنار حوضی نشسته است و کنار آبدانی و کتاب ها دور و برش هست و همجوری خانهش اینجوری است. شمس تبریز این کتاب ها رو برداشت، گفت اینا چیه؟ گفت این علم قال است، تو را با اینها چه کار؟ علوم ظاهر بود. شمس این کتاب ها که همه نسخه خطی بود طبعا اون زمان چاپ که نبود، انداخت توی همون آب و مولانا ناراحت شد، چون علمش علمی کتاب بود دیگه، جز کتاب چیزی نبود علمش. گفت چه کردی درویش؟ گفت چی شد؟ گفت این کتابای من ضایع کردی، دست برد شمس در آورد، اصلا آب تر نکرده بود کتاب رو، داد به مولانا. گفت این چیه؟ تعجب کرد. گفت این علم حال است، تو را با این چه کار؟ اینا مسلم است که افسانه است، شکلهای دیگه هم گفتن، اما اون شکل یعنی اینها افسانه ها درست شد برای اینکه این تأثیری که شمس در مولانا کرد به قدری خلاف انتظار بود که جز این که یک افسانه براش بسازن چاره این نمون. در باره رابطه شمس و مولانا هم از این قبیل مثلا یکی دیگه گفتن که بله ناگهان آتش در کتابخانه مولانا افتاد و مولانا گفت این چیه؟ نظایر اینها رو نقل کردن. تقریبا 60-70 سال بعد از مولانا یک مسافر اهل مراکش مغربی اهل اندلس، ابن بطوطه مال تنجه به قونیه رفته بود، او این طور شنیده بود که مولانا در مدرسه مشغول تدریس بود، یک مرد حلوایی نیست که. یک روایت دیگر میگوید شمس در خان شکرفروشان فرود آمده بود، مردی حلوایی اون وقت معمول بود، تا زمانی هم که ما بچه بودیم هنوز دیده میشد اینجور چیزا. مرد حلوا فروش با طبقی حلوا وارد شد که من حلوا میفروشم. مولانا همه حلواش گرفت و برخلاف اون که معمول بود که با شاگردان و حاضران شرکت بکنه، همش خودش بود. بعد تا این طبق رو گذاشتن چیز شد، یک دفعه دیدن مولانا پاشد به حرکت و به رقص و وجد و دیگه جنون آرزش شد و از اونجا میگوید که از مدرسه بیرون رفت و کسی اثرش رو ندید و بعد از اون که پیدا شد همش شعر میگفت. ببینید اینم یه شکل از داستانه. اصل داستان باید این باشه که شمس تبریز در مدت چند هفته‌ای که با مولانا زندگی کرد و در خانه او بود، آهسته آهسته در مولانا نفوذ کرد و او رو ساخت. شمس تبریز عقیدهش این بود که این سخنی که صوفی میگوید، اون سخنی که زاهد میگوید، اون سخنی که فقیه میگوید، اینها انسان رو به جایی نمیرسونه. میگوید بحث در باره راه بیفایده است، راه چیزیست که باید رفتش.
دوستان و علاقه‌مندان برنامه سخن و سخنوران، از همراهی شما با این برنامه که گنجینه‌ای از سخن سخنوران روزگار ماست سپاسگزاریم، به این امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شود. با ما همراه باشید.
فقیه و زاهد و صوفی همشون درباره اینکه راه چی هست و چجوره است صحبت میکنن. اون که شمس میخواست این بود که این راه رفته بشه، خیلی فرق است. گفت که حلوا حلوا خوردن دهن رو شیرین نمی کنه. شمس میخواست مولانا رو به راه بیاندازه، راهی که عقل میرفت و راه فلاسفه بود به نظرش به جایی نمیرسید، راهی که زاهد میرفت و فقط عبادت و نماز و زهد و طاعت ظاهری بود، در همون فقط خلاصه میشد، به جایی نمیرسید. شمس میگفت که حکمت سه گونه است: حکمت گفتار که خاص علماست که عالمان راست، حکمت کردار که عابدان راست، و حکمت دیدار که عارفان راست. شمس میگفت اگر تو خدا رو نبینی فایده این نداره بگی من در راهش میرم. این نظری بود که معدودی از صوفیه داشتن: هر که امروز معاین رخ دلدار ندید، طفل راه است که او منتظر فردا شد. چون اعتقاد اهل سنت به رؤیت است در روز قیامت، ولی صوفی و عارف کامل میباید در همین جهان کشف بشود حجاب از پیش چشمش. این چیزی بود که شمس میخواست از مولانا بسازه و از همون اول بهش یاد داد و تأکید کرد، و در مقالات شمس که هم امروز در دسته، هم از قول شمس روایت است که خداپرستی اولین قدمش ترک خودپرستی است، یعنی خود را نادیده گرفتن و نفی خودی کردن، از خودی بیرون آمدن. خودشکنی ضرورت داره برای نیل به کمالی که شمس در نظر داشت از وجود مولانا بسازه، یعنی همه تعصبات رو از مولانا بگیره. چطور مولانا تحت تأثیر سخنان شمس وجود خودش رو به کلی فانی کرد و اجازه داد که نیست بشه و از خمیرمایه او دست سازنده مرد کاملی مثل شمس تبریزی چیز تازه‌ای بسازه، این اندازه تسلیم رو از خودش نشان داد. حقیقت این است که شمس تبریز در مدتی کوتاه چنون در مولانا تأثیر گذاشت که مولانا مسند تدریس رو، مقام افتاء رو که فتوا می نوشت، مجلس وعظ رو و عنوان فقیه و سلطان العلماء رو همه رو کنار گذاشت. با شمس تبریزی زندگی خوشی رو گذاشت، یعنی شروع کرد که نشون بدهد من از مقام، از اون مقامی که داشتم بیرون آمدم. اوقاتش رو صرف موسیقی و شعر و ذوق و اینجور چیزها کرد. کتاب خوندن رو هم شمس ازش، مولانا رو از اون منع کرد، برای اینکه کتاب آدم رو توی یک غلافی قرار میده، نمیگذاره که وجود انسان اگر کاملا انسان اوقاتش همش صرف کتاب بشه، نمیگذاره که حقیقت به اصطلاح قریحه و ذوق واقعی انسان کاملا شکفته بیشه، محدود میمانه در حدود کتاب و در حدود مطالعات، هر قدر هم که وسیع باشه باز هم محدوده. شمس تبریز مولانا رو از مطالعه کتاب، از جمله دیوان و متنبی رو مولانا دوست داشت و در آثار مولانا نشانه های از تأثیر اون در فکرش هست، در کلامش. من کرد، به شدت من کرد. یک دفعه هم که وارد شد و مولانا رو دید در حال خوندن دیوان متنبی است، به شدت زجرش کرد از این کار. نه فقط این، مولانا عادت داشت از زمان جوکودکی و جوانی که کتاب پدرش رو، یک کتابی داره به نام معارف بهائی ولد که واقعا سراسر ذوق و عشق و عرفان
و گاهی از اوقات شیوه سورئالیستی واقعا اونجا آدم میبینه. در بین صوفیه یکی عبدالجبار نفری هست که به طریقه اون چیزی که امروز سورئالیسم میگوییم گاهی در سخنانش نزدیک شده است، و یکی هم بهائی ولد است در این معارف. فوق العاده کتاب جذابی است، برعکس اون که گفتم به هیچ وجه عبارت از مجموعه مواعظ پدرش نیست، وقایع الخلوه است، یعنی اندیشه هایی که در لحظه های خلوت به ذهنش می آمده است اونا رو می نوشته است. فوق العاده کتاب جالبی است، حتی از خوندن این هم منعش کرد. و مولانا بنابراین در یه وضعی قرار گرفت که دیگه تحت سلطه کتاب قرار نداشت، آفریننده شد. این کسی نبود که دیگه اوقاتش رو صرف کتاب خوندن بکنه. شعر و شاعری آغاز کرد، چیز دیگری شد. اینم که گفتیم شعر و شاعری مثل همون مسئله عشق و عاشقی است. بنده عرض بکنم، میدانم شما خانم ها و آقایان شعر رو دوست دارید، بنده هم شعر رو دوست دارم، استاد مهدوی هم شعر رو دوست دارن، ولی جفاست، ستم است اگر کسی مثنوی و غزلیات مولانا رو شعر بگیرد. چیزی ماورای شعر است.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين.
طبعتك كف الله سيف أماني،
أماني
كما نرى في حده للجاني،
للجاني
وعليك أملى الله من آياته شهبا 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 هتكن مدارع البهتان.
لولا كتابك ما رأينا معجزا في أمة مرصوصة البنيان، هاد يصور لي كأن قوامه، هاد يصور لي كأن قوامه متجسد من عنصر الإيمان.
لولا كتابك ما رأينا معجزا في أمة مرصوصة البنيان، هاد يصور لي كأن قوامه متجسد من عنصر الإيمان. لولا كتابك ما رأينا معجزا في أمة مرصوصة البنيان. هاد يصور لي كأن قوامه متجسد من عنصر الإيمان،
فهو اليقين يصارع الدنيا ومن جار اليقين يعود بالخذلان.
هو ذلك الروح الذي يتقمص الأبطال للحدث العظيم الشان. انظر فإن الناس حول محمد كربائض يحدقن بالرعيان. فطاف بالبيت العتيق مطهرا وغدا سيعدوه إلى البلدان. الله أكبر دهورت أصنامكم، الله أكبر دهورت أصنامكم فتحطمت. أسمعت صوت أذاني فتحطمت أسمعت صوت أذاني. محمد مغض جلالا خاشع ملأ النفوس جماله الروحاني. إن النبي إذا تأمل مطرقا فتحت لديه خزائن الكتمان. فإذا مشى هوت المعاقل ركعا وانقض رفرفها على الأركان. هذا يتيم صار كافل أمة وأبا لبيض الأرض والسودان. لك في السماء منصة قدسية قامت على التوحيد والميزان،
علمت بالقلم الذي لم يعلموا فأتوك بالخطي والمران.
يا من يموت ودرعه مرهونة قد دست مجد الأصفر الرنان. فلتنحني الأجيال إجلالا إذا ذكر النبي الأطهر الأدنان. المالئ الدنيا بذكر الله وداعي شعوب الأرض للوحدان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.